بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 290، سطر دهم. ولا یجب مقارنة العدم، ای لا یجب کون و وجود العلت تامه مقارنا لعدم المعلول. بحث در احکام علت تامه داشتیم. حکم اول این بود که معلول نمیتواند از علت تامه تخلف کند و به تعبیر دیگر اگر علت تامه حاصل شود وجود معلول واجب میباشد بدون تخلف و بدون تأخیر. با این حکمی که بیان شد کلام متکلمین رد میشه. نظر اونها در مورد خلق عالم باطل میشه. نظر اونها رو عرض میکنیم، بعد بیان میکنیم که چطوری این مطلب نظر اونها رو باطل میکنه. اونها معتقدن که عالم حادثه، نه حادثه ذاتی بلکه حادثه زمانی، به این معنا که خداوند در ازل موجود بوده ولی کار خلقت رو شروع نکرده، بعد از مدت‌ها فاصله خلقت رو شروع کرده و عالم رو خلق کرده. پس عالم می‌شود حادث. ولی فلاسفه معتقدند که خدا از ازل عالم رو آفریده. بین وجود خدا و وجود عالم فاصله زمانی نشده. همون از در ازل که خدا موجود بوده در ازل هم عالم رو موجود کرده و فاصله زمانی اتفاق نیفتاده. پس عالم ازلی است، ولی ازلی بالغیره نه ازلی بالذات. و ازلی بالغیر بودن مشکلی نداره، همونطور که واجب بالغیر بودن مشکل نداره. ما همه واجبیم اما واجب بالغیریم. همین بالغیر بودن نشون میده که معلولیم و ممکنیم. واجب بالذات واحده، قدیم بالذات هم واحده، قدیم بالغیر اشکال نداره که متعدد باشه. پس ایرادی نداره که عالم رو ما ازلی یا قدیم قرار بدیم، منتها ازلی بالغیر و قدیم بالغیر. نظر فلاسفه اینه. متکلمین میگن که اگر عالم قدیم باشه دیگه محتاج نخواهد بود، مستند به علت نخواهد بود، قدیم بی نیازه، باید حادث قرارش بدید تا نیازمند بشه. فیلسوف متکلم میگه جهت نیاز حدوث نیست، سبب نیاز امکانه. امکان برای ازلی بالغیر و برای قدیم بالغیر حاصله، پس سبب نیاز حاصله. اگر سبب نیاز حدوث میبود وقت شیء قدیم دیگه نیازمند نبود، مستند به علت نبود. اما سبب احتیاج امکانه، نه اینکه سبب احتیاج حدوث باشه. و امکانم برای موجود هست، برای عالم هست، حتی اگر عالم ازلی باشه به لحاظ ذاتش ممکنه. پس خلاصه مطلب این شد که متکلمین اجازه میدن که عالم که معلول خداست از علت که خود خداست تخلف کند. تخلف معلول از علت رو اجازه میدن، میگن که علت تامه که خداست در ازل بوده ولی معلول که عالم است در ازل موجود نشده بلکه بعدها وجود گرفته و این تخلف معلول از علت تامه است که ما اجازش ندادیم. البته توجه کردید که ما خدا رو نسبت به عالم علت تامه گرفتیم، ولو نسبت به بعضی از اجزای عالم علت تامه نباشد، ولی نسبت به کل عالم علت تامه است. زیرا که قبل از اینکه عالم خلق بشه چیزی غیر از خدا نیست که اون چیز بخواهد زمینه به فاعل شود، همراه فاعل باشد و فاعل با او بخواهد عالم رو خلق کند. نه شرطی وجود داره، نه مانعی وجود داره که عدم المانع اعتبار بشه. هیچی در کار نیست، فقط فاعله. فقط فاعله که از این به بعد میخواد موجودات رو بیافرینه. تازه بعد از این شرط و مانع و اینها میخواد حاصل بشه. پس خداوند نسبت به کل عالم میشه علت تامه، اون هم علت تامه‌ای که هیچ همراه ندارد. متکلمین تلاش میکردن که ذات خدا رو همراه با اراده بکنن، همراه با اختیار بکنن و بگن که این ذات تنها نیست، همراه داره، از علت مرکبه. بنابراین تا وقتی اون جزء دیگرش حاصل نشده معلول تحقق پیدا نمی کنه. یعنی تلاششون این بود که خدا رو نسبت به عالم علت ناقصه قرار بدن، بگن خب خدا در ازل بود و این علت ناقصه بود، لازم نیست که معلولش همون وقت بیاد. وقتی که علت تامه میشه معلول حاصل میشه. که علت تامه میشه وقتی اراده زمینه بشه، اراده هم بعدن میاد. بعد اشکال میکردن که اراده چطور بعدن میاد؟ اگه اراده بخواد بعدن بیاد خدا محل یه اراده حادث میشه. جواب دادن نه، ارادهش از ازل هست، تعلق ارادهش بعدن میاد، که اینو دیروز من اشاره کردم. بالاخره تلاش کردن برای این که علت تامه رو مؤخر کنن تا اگر معلولم مؤخر شد تخلف معلول از علت لازم نیاد، چون اونا هم تخلف معلول از علت تامه رو اجازه نمیدن. متکلم هم تخلف معلول از علت تامه رو اجازه نمیده. سعی کرده که صغرایی برای تخلف درست نشه، یعنی در تأخیر انداختن عالم سعی کرده که علت تامه رو مؤخر کنه و بگه اونی که در ازل بوده علت تامه نبوده، اون علت ناقصه بوده. این تلاش رو داشته. وقت فیلسوف همون که عرض کردم به اون میگه که شما، جواب میده که خدا نسبت به خلق عالم موجبه، یعنی ارادهش این ذاتشه، اراده جدایی نداره، ارادم که امر تعلقیه، در ازل تعلق میگیره. هیچ کدوم از اونهایی که شما گفتین تأخیر میفته نمیتونه تأخیر بیفته، همش باید با هم باشه. پس بنابراین در همون ازل علت تامه حاصله. اگر اراده لازمه در همون ازل حاصله، اگر هم اراده این ذاته که بازم در همون ازل ذات حاصله. هیچی کم نیست که بخوایم بگیم صدور عالم منتظر اون چیزه، بلکه هر چیزی که لازم هست در همون ازل هست. بنابراین عالم هم باید در ازل تحقق پیدا کنه تا تخلف معلول از علت تامه لازم نیاد. این مطلبی بود که متکلمین گفته بودن و این جوابی بود که فلاسفه داده بودن. ما مطلب متکلمین رو یه جور دیگه میتونیم تعبیر کنیم، همین مطلبشون رو به عبارت دیگه بیان کنیم که همون عبارت رو خواجه در اینجا آورده. متکلمین معتقدن که خداوند در ازل موجوده و در کنار خداوند عدم العالم موجوده. عدم العالم موجوده، بعدها وجود العالم میاد و عدم العالم رو از بین میبره. پس برای صدور معلول شرط می کنند که علت باید همراه باشد با عدم معلول تا این که معلول بعدن بتونه صادر بشه. اگر علت با عدم معلول همراه نشد، یعنی علت و معلول با هم بودند، امکان نداره. اگر علت که خداوند است و ازلی است همراه نباشد با عدم العالم، با عدم المعلول که همون عدم العالمه، لازم میاد که عالم قدیم باشد، در همون ازل همراه خدا باشد، البته همراه نه، یعنی صادر از خدا باشد، و قدیم محتاج نیست احتیاج با حدوث درست میشه. پس باید عالم حادث باشه. اگر عالم حادثه و بعدها موجود میشه، معلوم میشه در اون وقتی که خدا بوده عدم العالم هم همراهش بوده. پس واجب دانستن که عدم معلول مقارن باشد با فاعل. گفتن عدم معلول باید مقارن باشه با فاعل تا بعدن اون فاعل این عدم رو تبدیل کنه به وجود و معلول موجود بشه. اگر عدم المعلول همراه نباشد، لازمش اینه که معلول در همون زمان علت موجود شود، و اگر علت قدیمه، لازم میاد که معلول هم قدیم شود و قدیم شدن معلول باطله، چون قدیم محتاج نیست در حالی که معلول محتاج هست. پس تعبیر متکلمین به عبارتی که الان خواجه داره ذکر میکنه اینه که باید علت همراه باشد با عدم معلول. این متکلمین گفتند. خواجه میفرماد لا یجب مقارنت العدم. مقارنت عدم با معلول با علت واجب نیست. بله در بعضی علت ها که تامه نشدند عدم معلول مقارن هست، ولی اگر علت تامه شد مقارنت عدم جایز نیست. مقارنت عدم جایز نیست، بلکه واجب است که معلول بلا فاصله بعد از علت حاصل بشه. توجه شدید با این بیانی که من عرض کردم معلوم شد که مقارنت عدم جایز نیست، ولی خواجه میگه لایجه مقارنت عدم واجب نیست. واجب نیست مفادش اینه که جایز هست، در حالی که جایز هم نیست، در حالی که جایز نیست. پس عبارت خواجه مهمه. قشتی هم اشکال میکنه، میگه که مقارنت عدم بنابر نظر فلاسفه جایز نیست، یعنی نمیشود که علت تامه باشد و همراه با عدم معلول، بلکه اگر علت تامه است معلول باید صادر بشه بدون تخلف بدون فاصله. پس مقارنت عدم با معلول با علت جایز نیست، نه واجب نیست. شما گفتید واجب نیست، واجب نیست مفادش اینه که جایز هست ولی واجب نیست. حالا این اشکال رو قشتی کرده، باید ببینیم جوابش چیه. جوابی که مرحوم لاهیجی میده اینه که خواجه قبول داره که مقارنت عدم جایز نیست، ولی اینجا درگیر با متکلمینه. متکلمین میگن مقارنت عدم واجب هست، خواجه وارونه میکنه میگه مقارنت عدم واجب نیست، ولی اعتقادش اینه که مقارنت عدم جایز نیست. اگر میگه واجب نیست به خاطر اینکه مقابل متکلمین حرف زده باشه، چون این کلامش اشکال بر متکلمینه و مقابل متکلمین قرار گرفته، میخواد حرف اونا رد کنه. اونا میگن مقارنت عدم واجب هست، ایشون میگه مقارنت عدم واجب نیست، که میخواد یجب اونها رو لایجب کنه. به مفهوم کلامش کار نداره، به دفع اونها کار داره، میخواد اونها رو دفع کنه. بله اگر مصنف این عبارت رو برای بیان این حکم می آورد، کار به متکلمین نداشت، میخواست حکم رو بیان کنه، حق نداشت این طب تعبیر کنه. اگه میخواست حکم رو بیان کنه باید میگفت لا یجوز و مقارنت العدم، چون حکم اینه بنابر نظر فلاسفه، حکم عدم جوازه نه عدم وجوب. اگر مصنف میخواست حکم رو بیان کنه باید بود لا یجوز میگفت، اما چون درگیر با متکلمینه اونها گفتن یجب، این لا یجب میگه که کلامشون رد کنه. آیا میتوانیم ما این کلام رو، ما گفتیم این کلام خواجه رد متکلمینه و به این ترتیب جواب قشتی رو دادیم، آیا میتوانیم این کلام رو بیان حکم بگیریم ناظر به رد متکلمین نگیریم، بگیم داره بیان حکم میکنه؟ میفهمن نه، چون اگر بیان حکم بگیری تکرار لازم میاد. خواجه قبلا گفته تخلف معلول از علت جایز نیست، حالا در اینجا میگه که مقارنت عدم جایز نیست. حالا بدفرض میگه جایز نیست، میگه اینجا مقارنت عدم جایز نیست. خب این همون قبلیه، قبلا گفت تخلف معلول جایز نیست، حالا میگه مقارنت عدم جایز نیست. حالا فرض کنید گفته باشه لایجوز که اشکال قصی هم وارد نشه، میخوام ببینیم مثلا میتونه این کلام حکم باشه، بیان حکم باشه، رد متکلمی نباشه، میتونه بیان حکم باشه. میفهمد اصلا نمیتونه بیان حکم باشه، چون اگر بخواد بیان حکم باشه تکرار لازم میاد. خواجه قبلا همین مطلب رو گفته منتها با عبارت دیگر. خواجه گفته که تخلف معلول جایز نیست، حالا بگه مقارنت عدم جایز نیست. مقارنت عدم یعنی تخلف معلول، این همون عبارت خود قبلیه. پس اگر بخواد اینو بیان حکم قرار بدین تکرار لازم میاد. برای این که تکرار لازم نیاد باید بگید بیان حکم نمی کنه، رد کلام متکلمی میکنه. اگر رد کلام متکلمی کرد لایجب بجاست، چون اونها گفتن یجب، این میگه لایجب، بنابراین اشکال قصی وارد نیست. خب مطلب رو جمع کنم، مطلب خیلی پراکنده هست اینجا و باید جمع بشه. متکلمین اجازه میدن در علت تامه، در واجب تعالی، که خلق عالم رو بعدن شروع کرده باشد. میگن اینطور اصلا نه، اجازه میدن، ادعا میکنن که اینطوره و میگن عالم از خدا فاصله گرفته، به فاصله زمانی، فاصله ذاتی رو که همه قائلند، همه قائلند که عالم همراه خدا نیست، هم رتبه خدا نیست، همه اینو قائلند. از نظر زمانی فیلسوف میگه با خدا فاصله ندارد، متکلم میگه چرا فاصله دارد.
امکان با ما اعم از حدوث زمانی میگه.
بله؟
امکان اعم از حدوث زمانی
بله، امکان اهمه، یعنی شیء ممکن میتواند حادث باشد، میتواند قدیم باشد، ممکن اهمه، امکان اهمه، امکان اهمه از حدوث و قدم. ممکن یک شیء حدوث داشته باشه، ممکن باشه یک شیء قدم داشته باشه، ممکن باشه، برخلاف حدوث که فقط حادث رو شامل میشه، قدیم رو شامل میشه.
یعنی اتفاق هست فیلسوف هم عالم رو مخلوق میدونه، یعنی
اعتقاد شما می‌فرمایید هست فیلسوف عالم رو مخلوق، حادث ذاتی، نه حادث زمانی. مخلوق بودن لازم نیست تأخیر زمانی پیدا کنه، مخلوق بودن این همه رو جواب دادن، اراده بوده، اراده این ذات بوده یا اراده جدا بوده، این همه گفته شد. پس اینطور شد که متکلم میگوید مقارنت عدم با خداوند، مقارنت عدم عالم با خداوند لازم است، باید خدا باشد عالم نباشد، بعدن اراده کند و عالم رو خلق کند. این متکلم میگه، دلیلش هم اینه که قدیم نمیتواند به علت مستند باشد، پس باید عالم رو از قدیم بودن در بیاری تا بتونی مستند کنی. بعد از همینجا نتیجه میگیره که پس حدوث علت افتقاره، نه امکان علت افتقاره. پس این چند تا مطلب اینجا هست، عالم رو تأخیر میندازه، یعنی واجب رو، واجب تعالی رو مقارن میکنه با عدم العالم تا عالم تأخیر بیفته. دلیلش بر این تأخیر این است که قدیم رو نمیتوان مستند کرد به علت، پس اگر عالم قدیم بشه دیگه مستند به علت نمیشه، بلکه حادث رو باید مستند کرد به علت. وقتی اینو میگه از اینجا نتیجه میگیره که سبب احتیاج حدوثه. فیلسوفیش کدوم از این رو قبول نداره، مقارنت واجب تعالی با عدم رو قبول، عدم عالم رو قبول نداره، قدیم رو مستند به علت میدونه، سبب احتیاج هم حدوث نمیدونه، امکان میدونه. در هر سه مطلب با متکلم مخالفت داره.
قدیم به نظر خودش
بله دیگه، محتاج قدیم رو محتاج، قدیم رو محتاج ندیده، لذا سعی کرده که عالمی که محتاج است قدیم نباشد، چون عالم به نظرش محتاجه، قدیم محتاج نیست. پس باید صفت قدم رو به عالم نداد، و الا اگر صفت قدم به عالم داده بشه، عالم از احتیاج بیرون میاد در حالی که محتاج هست. پس گفته قدیم محتاج نیست، عالم محتاج هست، پس عالم قدیم نیست. اگر عالم قدیم نیست، باید فاصله پیدا کند با علت، فاصله پیدا کند با علت. بعد از اینجا نتیجه گرفته، از اینجا نتیجه گرفته که سبب احتیاج حدوثه، سبب احتیاج امکان نیست. بعد فیلسوفش اشکال کرده که تو تخلف معلول از علت تامه رو اجازه دادی، تلاش کرده که خدا رو علت تامه قرار نده. میگه خدا در ازل علت تامه نبوده، وقتی ارادش میاد تعلق ارادم حاصل میشه، اون وقت علت تامه تمام میشه، اون وقت از که عالم صادر میشه. تا وقتی اراده نیامده خدا هست ولی علت ناقص است، تا وقتی اراده نیامده آمده تعلق پیدا نکرده باز خدا هست، اراده هست ولی علت، علت ناقص است، عالم نیست. وقتی خدا آمد، خدا بود، ارادش هم بود، تعلق هم گرفت، اون وقت علت تامه درست میشه، عالم صادر میشه. اینا جریاناتی است که بین متکلم و فیلسوف اتفاق افتاده که چکیدش الان عرض شد. پس کلام خاطی الان داره کلام متکلمین رو باطل میکنه و توضیح داده شد که چون درگیر با متکلمینه اشکال خشتی بچ وارد نمیشه و نمیتوانیم این کلام رو هم درگیر با متکلمین قرار ندیم، بیان حکم قرار بدیم، ولی تکرار لازم میاد، که این همه توضیح داده شد، مطلب روشن شد. من به نحوی که مرحوم لاهیجی بیان کرده مطلب رو بیان نکردم، یه جور دیگه بیان کردم، ولی کلمات با همین بیان کردم، کلمات مرحوم لاهیجی کاملا روشن شده، دیگه احتیاج نیست که دوباره به نظمی که ایشون وارد بحث کرده من مطلب رو بیان کنم، از رو میخونم همش انشاءالله روشن. صفحه 290 این سطر دهان. ولا یجب مقارنت العدم، خواجه بیان نکرده مقارنت عدم با چی، لذا لاهیجی تفسیر میکنه، ای لا یجب کون وجود العلت تامه مقارنن لعدم المعلول. خواجه نه بیان کرده که مقارنت با چی، نه بیان کرده که عدم چی، این دو چیز رو نگفته، بیان نکرده که مقارنت با چی واجب نیست و بیان نکرده که مقارنت عدم چه چیزی. لاهیجی هر دو رو ذکر میکنه، میگه واجب نیست که وجود علت تامه مقارن باشد با عدم معلول. آیا عدم به حسب ذات مراده یا عدم به حسب زمان؟
زمان هم خودش مگه مخلوق خدا، درست مخلوق خداست.
بله
زمان، این قبل از زمان اینها بودن دیگه، مثلا ملائکه قبل از زمان اینها
بودن. بله دیگه ازل که میگی، ازل که میگی یعنی قبل از زمان دیگه، ازل چی میگه؟
اونها هم خلق شدن ولی نه در دست زمان.
بله اصلا معنی ازل یعنی قبل از زمان. ازل چی میگه؟
نقطه شروع، داره
نقطه شروع نه، نقطه شروع مال زمانه. مشکله، هم ابن سینا میگه تصورش مشکله، هم میرداماد تو قبسات میگه تصورش مشکله، میگه تصور ازل مشکله، تصور ابد مشکل نیست. بعدم هر دوشون توضیح میدن، چون ما ابدی هستیم لذا ابد رو تعقل میکنیم، چون خودمون داریم، ازلی نیستیم، ازل نمیتونیم تصور کنیم. البته ازلی نیستیم یعنی به این وجودی که داریم ازلی نیستیم، ولی غیر ممکنه، ما هممون ازلی هستیم، وجود علمیمون در ازل پیش خدا حاضر بوده، پس به اون وجود علمی ازلی هستیم، بله به این وجود مادی ازلی نیستیم، ولی به همین وجود مادی ابدی هستیم، و چون ابد رو در خودمون داریم تعقل ابد برامون راحته، ازل رو در خودمون نداریم تعقل ازل برامون سخته، ولی بالاخره باید به اجمال تعقل کنیم دیگه، چاره نداریم. ولی این داشتم عرض می‌کردم که آیا مقارنت عدم به معنای عدم به حسب زمان است یا عدم به حسب رتبه است؟ این که شما میگید لازم نیست عدم معلول مقارنه با علت باشه، مرادتون عدم زمانی معلوله یا عدم رتبی معلوله؟ عدم معلول از زمانن یا عدم معلول از رتبتن؟ میفرماد زمانن. زمانن ما معتقدیم که لازم نیست معلول معدوم باشد، رتبتن معتقدیم که لازم است معلول معدوم باشه. یعنی در رتبه علت معلول باید معدوم باشه، در زمانی که علت هست معلول لازم نیست معدوم باشه. به عبارت دیگر زمان معلول رو ما مؤخر از زمان علت قرار نمیدیم، میگیم زمانن مقارن همن. رتبه معلول رو مؤخر از رتبه علت قرار میدیم، میگیم در رتبه علت عدم المعلول رو داریم، اما در زمان علت نمیگیم عدم المعلول رو داریم. در اون زمانی که علت هست نمیتونیم بگیم معلول نیست، در اون رتبه‌ای که علت هست میگیم معلول نیست. پس این مقارنت رو که نفی میکنیم به حسب زمانه، یعنی عدم به حسب زمان رو میگوییم لازم نیست معدوم داشته باشه. بله عدم به حسب رتبه رو باید داشته باشه، یعنی در رتبه علت باید این معلول منتفی باشد معدوم باشد، اما در اون زمانی که علت تامه حاصله لازم نیست که معدوم منتفی باشه، بلکه جایز نیست منتفی باشه. ما توضیح دادیم که خدا علت تامه همه امور نیست، همه معالیه، اینو گفتیم. خدا علت تامه وجود است بنابر قولی و علت تامه صادر اول است بنابر قول همه. نسبت به بعضی علت تامه نیست، بالاخره باید استعداد ماده امثال ذالک هم دخالت کند. و لا یجب مقارنت العدم، یعنی لا یجب که وجود علت تامه مقارن باشد با عدم معلول. عدم معلول به حسب زمان، ای به حسب زمان توضیح عدم المعلوله، یعنی عدم به حسب زمان مقارن نمی شود با علت، عدم به حسب مرتبه مقارن می شود. یعنی معلول باید در از نظر مرتبه همراه با علت نباشد، ولی از نظر زمان باید همراه باشد. پس عدم زمانی معلول با علت همراه نیست، ولی عدم رتبی معلول با علت همراه هست. لما سبق، لما سبق متنه، بله باید درست باشه، بله بله. لما سبق من جواز استناد القدیمه الى المؤثر، به خاطر آنچه که گذشت، که آنچه که گذشت این است که جایز است استناد بدهیم قدیم رو به مؤثر. این عبارت توجه کنید اشاره داره به همون مطلبی که عرض کردم، ما جایز است که قدیم رو به مؤثر استناد بدیم، بنابراین اشکالی نداره که عالم رو قدیم حساب کنیم و بگیم علت مقارن با عدم عالم عالم نیست، بلکه همراه با وجود عالمه. و همونطور که علت ازلیه، عالم هم ازلی است، عالم هم قدیمه و این عالم قدیم مستند است به علت. زیرا گفتیم جایز است که قدیم به مؤثر مستند باشد، چون نظر ما این بود که علت احتیاج امکان است و امکان برای موجود ازلی بالغیر و قدیم بالغیر هم حاصل است. پس عالم اگر قدیم باشد از محتاج بودن بیرون نمیاد. چرا؟ چون ممکن الوجوده. وقتی ممکن الوجود شد میشه محتاج. پس اگر قدیم هم باشه محتاجه. لازم نیست که ما عالم رو حادث فرض کنیم تا حدوث عامل احتیاجش بشود. ما امکان رو عامل احتیاج میگیریم و عالم رو هم قدیم فرض میکنیم. هازاردون از و هازاردون که مرحوم لاهیجی شروع میکنه بیان کردن، داره زمینه دفع اشکال قوشتی رو فراهم میکنه که قوشتی گفته لایجب اینجا درست نیست، لایجوز باید میگفت. از عبارت مصنف فهمیده میشه که مقارنت واجب نیست، در حالی که اعتقادش اینه که مقارنت جایز نیست. از عبارتش جواز استفاده میشه، در حالی که جواز باطله، پس عبارت خاطه باطله. مرحوم لاهیجی میفهمد این بیان حکم نیست، این عبارت خاجه بیان حکم نیست. مگه بیان حکم بود تکرار میشد. بیان حکم نیست که شما بگویید حتما باید به این صورت بیاد. رد متکلمه و چون متکلم یجب گفته، ایشون در ردش لایجب گفته. توجه میکنید از اینجا میخواد شروع کنه، زمینه چینی کنه برای اینکه کلام قشتی رو و اشکال قشتی رو جواب بده. و هازاردون یعنی این عبارتی که خواجه در اینجا آورده، رد مذهب کسیست که میگوید باید مقارن باشد علت لعدم المعلول و لذالک، یعنی به خاطر همین گفته، به خاطر همین که میگوید باید علت مقارن باشد با عدم معلول، قرار میدهد این من یقول، چون من یقول متعدد بوده ضمیر یجعلونه رو جمع آورده، لذلك یجعلونه این گروه علت افتقار رو حدوث نمی‌کنه. لذلك یعنی چون مقارنت عدم، مقارنت علت لعدم المعلول رو شرط میکنن و در نتیجه معلول مؤخر میشه و حادث میشه، به این جهت گفتن که علت احتیاج حدوث است نه امکان. چون اگر علت احتیاج امکان باشد، اجازه داده می شود که معلول همراه علت باشد، قدیم باشد و عدمش همراه علت نباشد. اینا میخوان کاری بکنن که عدم معلول همراه علت باشه و لذا سعی میکنن که عامل احتیاج رو حدوث بگیرن، که در وقتی که شی حادث باشه عدمش همراه با علت هست. سعی میکنن که علت احتیاج رو امکان نگیرن، چون اگر علت احتیاج امکان باشه ممکن است عدم معلول همراه علت نباشد. صریحاً، صریحاً قید رده. پاورقیتون نوشته حالون من قوله رد، پاورقی مال ملا اسماعیل، سه تا پاورقی پشت سر هم مال ملا اسماعیل. پاورقی اون صفحه، صفحه قبل که داشتیم، پاورقی شماره یک، فبقو و عدمی هیف زمان الاول ترجح المرجوع بلا مرجه که دیروز گفتیم، اونم مال ملا اسماعیل بود، من یادم رفت بجم. بله، صریحا قید برای رده، هازا رد صریح هست لمذهب من یقول و الا، و الا یعنی اگه رد نباشه. پس پاورقیتون که مال ملا اسماعیل همینجور معنی کرده، و الا یعنی اگر این کلام رد نباشه بلکه بیان حکم باشه، لازم یه تکرار. چرا لازم یه تکرار؟ زیرا فهو لازم و متقدم، این حرف از گذشته لازم آمد دیگه، دو مرتبه گفتنش برای چی؟ گفتنش میشه تکرار. متقدم چی بود؟ متقدم این بود که معلول نباید از علت تام تخلف کنن. خب معنای این حرف اینه که عدم معلول مقارن با علت تامه نیست، چون اگه عدم معلول مقارن با علت تامه باشه، معلول از علت تامه تخلف میکنه. یعنی اون وقتی که علت تامه هست همراهش عدم المعلوله، پس معلول هنوز نیمده، معلول بعدا میخواد بیاد. این تخلفه دیگه. قبلا مسلم گفت تخلف معلول از علت جایز نیست، لازمه این حرف اینه که عدم و معلول همراه علت نیست. پس اینی که در اینجا داره میگه لازمه حرفیست که قبلا گفته. اگر بخواد اینجا بیان حکم باشه، نخواست رد کنه متکلم این رو، بلکه بخواسته باشه مطلب رو بیان کنه، چون این مطلب از مطلب قبل لازم آمد تکرار میشه. و الا یعنی اگر قرض مصنف در این عبارتش رد متکلمین نبود، فهوه یعنی این مطلبی که در اینجا گفته لازم همون مطلب قبلی است و تکرار لازم میامد. مطلب قبلی چی بود؟ اعنی من وجوب وجود المعلول عند وجود العلت تامه. اون مطلب قبلی عبارت بود، هم اعنی گفته هم من گفته. اعنی بیانه، منم بیانه، خواسته ثابت کنه که مصنف مبتلا به تکرر نشده، خودش مبتلا به تکرر شده. اعنی من وجوب وجود المعلول عند وجود العلت تامه، که اونی که قبلا گفتیم بیان عبارت از این است که معلول واجب است عند وجود العلت تامه موجود باشد، تخلف نکند. خب موجود باشد عند وجود العلت تامه یعنی عدمش همراه علت تامه نباشد. اون وقت گفتیم، قبلا گفتیم که معلول باید با علت موجود باشد، حالا میگیم عدم معلول نباید با علت باشد. خب هر دو مطلب یکیه، یکی لازم دیگریه. پس اگر مصنف بیان حکم میکرد در اینجا مبتلا به تکرار شده بود. برای این که مبتلا به تکرار نشه باید بگوییم که این کلامش رد صریح کلام متکلمینه. حالا که رد فلا یرد، اشکال گوشتی وارد نمیشه. گوشتی اشکالش اینه که متبادر از این عبارت مصنف جواز المقارنه است، چون مصنف میگه لا یجب مقارنه. لا یجب یعنی واجب نیست، مفهومش اینه که جایز هست، فقط واجب نیست، یعنی عیبی نداره که انجام میشه. پس جواز از این عبارت استفاده میشه در حالی که معکونهی یعنی معکون الجوازه باطله. قطعا جواز باطله، یعنی اصلا مقارنت باطله، مقارنت عدم با معلول باطله، زیرا که گذشت که واجب است وجود معلول عند وجود علت تامه. پس عدم معلول نمیتونه همراه وجود علت تامه باشه، وجود معلول واجب است که همراه وجود علت تامه باشد. پس نمیتوان گفت وجود علت، وجود معلول جایز است همراه علت تامه باشد و عدمش هم جایز است همراه علت تامه، چون معنی جواز همینه دیگه. معنی جواز اینه که هم وجود جایزه همراه علت تامه باشه، هم عدم جایزه. در حالی که ما قبلا گفتیم واجب است وجود و جایز نیست، واجب است مقارنت وجود و جایز نیست مقارنت عدم. این کل اشکال خوشیه. ایشون میگه جوابش همینه، جوابش دیگه توضیح نمیده. جوابش همینه که کلام مصنف رد متکلمینه. متکلمین گفتن یجب، ایشون گفته لا یجب. حالا مفهوم لا یجب دیگه نباید شما عکس کنید و بر مصنف اشکال کنید، چون مصنف نخواسته مطلوب خودش رو بگه، خواسته مطلوب اونا رو رد کنه. این من ان نهویت وجود المعلول عند وجود العلت تامه در کتاب ما درست نوشته شده، علامت اینی که متنه، در حالی که این متن نیست، ریز باید نوشته بشه و کلام مرحوم لایکی. و منها ان المعلول یفتقر فی البقاء ایضا الى العله التامه. دومین حکم از احکام علت تامه اینه، ما داشتیم احکام علت تامه رو بیان می‌کردیم. حکم اول گذشت، حکم اول این بود که معلول نباید از این علت تخلف کند و تأخیر بیفته، که با این حکم اول قول متکلمین رو هم رد کردیم. اما حکم دوم این است که همونطور که معلول در حدوثش احتیاج به علت دارد، در بقاش نیز احتیاج به علت دارد. اینطور نیستش که اگر علت معلولی رو حادث کرد دیگه معلول خود به خود باقی بماند و احتیاج به علت نداشته باشد، به نحوی که اگر علت از بین برود معلول هنوز بماند، چنانکه بعضی این فکر کردن. حتی بعضی گفتن اگر خداوند از بین برود عالم به حال خودش باقی میمونند. یعنی به تعبیر بعضی میگن کسانی که قائل شدن به اینکه علت مبقیه لازم نیست بلکه علت محدثه لازمه، بعضیاشون چنان جرأت کردن که گفتن اگر خداوند از بین برود لما ازرز عدمه بالعالم، عدمش به عالم ضرری وارد نمی کنه، عالم همچنان موجود میمونه. بعضی این اعتقاد داشتن، در این حکمی که ما میخوام بیان کنیم اعتقاد اونها رد میشه. ما میگیم علت اگر معلولی حدوثش علت خواست، اگر چیزی حدوثش علت خواست بقایش هم علت میخواد. یعنی ما یعنی معلول هم احتیاج به علت محتسه دارد، هم احتیاج به علت مبقیه دارد. حالا علت محتسه با مبقیه یکیست یا دوتاست، اون یه حرف دیگریست که بعدا باید بشنسیدگی بکنیم. ولی بالاخره هر علتی، هر معلولی همونطور که در حدوثش احتیاج به علت دارد، در بقایش هم احتیاج به علت دارد. این مطلبی که الان گفتیم به عبارت دیگه هم بیان میشه. بیانش این است که بیانش به عبارت دیگر این است که اگر علت از بین رفت، جایز نیست که معلول بعد از رفتن علت باقی بماند، بلکه معلول هم از بین خواهد رفت. عبارت اولمون این بود که معلول همونطور که در حدوث احتیاج به علت دارد، در بقا نیز احتیاج به علت دارد. این عبارت اولمون بود. حالا عبارت رو عوض میکنیم، مطلب همون مطلبه. عبارت رو عوض میکنیم، میگیم که اگر علت از بین رفت واجب است که معلولم از بین برود، معلول نمیتواند بعد از علت باقی بماند. این همین عبارت خواجه است که در اینجا آورده. عبارت دوم عبارت خواجه است. عبارت اول عبارت لاهیجی بود. چرا با رفتن علت باید معلول از بین برود؟ چون سبب احتیاج، سبب احتیاج معلول امکانش بود. همونطور که این معلول در وقت حدوث امکان داشت و در نتیجه احتیاج داشت، در وقت بقا هم به لحاظ ذاتش امکان دارد، پس عامل احتیاج دارد، پس احتیاج دارد. بنابراین وقتی که در حال بقا هم احتیاج داشت، معنا نداره که بگوییم در حال بقا بی نیاز است و اگر علتش از بین رفت او میتواند باقی بماند. بله، اینا خودمون عذرخواهی کردیم قبلا، هم گفتیم که ما که حدوث ذاتی رو قبول داریم برای عالم و حدوث زمانی رو قبول نداریم، معتقدیم که زمان هم در ازل بوده. بنابراین اگر کسی بخواد بگه که عالم حادثه، باید بگه زمان هم حادثه. نمیتونه تعبیر کنه به این که اون زمانی که عالم نبود. این همه رو گفتن دیگه، ولی از باب ناچاریه، از باب ناچاری تعبیر به زمان میکنه. نمیتونه
خود زمان حدوث ذاتی داره.
بله، همه موجودات غیر از خدا حدوث ذاتی دارن. حدوث زمانی برای بعضی ها نیست. ما برای زمان حدوث زمانی قائل نیستیم، یعنی ما فلاسفه ها، فلاسفه قائل نیستن. متکلمین چرا؟ متکلمین برای زمان حدوث زمانی قائلن. و منها ان المعلوله، منها یعنی از جمله احکامی که برای علت تامه هست، این است که معلول احتیاج دارد در بقا ایزن، ایزن یعنی همون طور که احتیاج دارد در حدوث، همون طور که احتیاج دارد در حدوث در بقا هم احتیاج دارد به علت تامه. از این جهت که اون علت علت تامه است، من حیثیه تامه، نه من حیثیه ناقصه. به ناقص احتیاج دارد ولی به شرطی که تام شود. کما یفتقر الیها فی ابتداء الوجود توضیح ایزنه.
مثلا یه
اینو بعدا توضیح میدیم در مسئله بنا و بنا توضیح میدیم که بنایی رو بنا میسازه، علتش که بناست میمیره، بنا باقی میمونه. این بعدا به صورت یه اشکال گفته میشه و جواب داده میشه انشاءالله. بله، کما یفتاق الهی فرد وجود از کردم تفسیر ایزنه، یعنی همونطور که احتیاج دارد این معلول به اون علت در ابتدای وجود، همچنین در بقا هم احتیاج دارد. و الهی به همین حکم که حکم ثانی از احکام علت تام است اشاره کرده مصنف به قولش گفته ولا یجوز بقاء المعلول بعده، یعنی معلول نمیتواند بعد از علت باقی بماند. ضمیر بعده رو به فاعل برمیگردونیم، چون در عبارت خواجه علت تام گفته نشده بود، فاعل مستجمع جمیع شرایط تأثیر گفته شده بود، از علت تامه تعبیر به فاعل مستجمع شرایط کرده بود، لذا ضمیرم در اینجا به همون فاعل برمیگردونیم. مرحوم لایجی فهمد ای بعد الفاعل مستجمع جمیع جهات تأثیر من هی صحبه کذالک، یعنی از این جهت که این فاعل مستجمع جمعی جهات تأثیر است، جایز نیست معلول بعد از او باقی بماند، چون اگر او از بین رفت جهت تأثیر یا جهات تأثیر از بین رفته و معلول دیگه نمیشه باقی بمونه. معلولی که احتیاج به تأثیر دارد هر لحظه ای نمیتواند بعد از رفتن علت و تأثیر از دست دادن تأثیر علت باقی بمونه. به ان یعدم الفاعل من حیث صحبت هامون، این به ان یعدم الفاعل توضیح بقاء المعلوله، اونی که جایز نیست بقاء المعلول بعد العلته. بقاء المعلول بعد العلت چیه؟ این چنین است که فاعل از این جهت که تام است معدوم شود و معلول موجود بماند. این قید من حیث صحبت هامون رو که میاره، قبلا هم من حیث صحبت کذالک را آورد، قبلتر هم من حیث صحبت تامتون را آورد، معنیش اینه که حالا لازم نیست فاعل از بین بره، تام بودنش از بین بره. مثلا یکی از اون شرایط که علت تام درست کرده از بین بره، این فاعل از بین نرفته ولی علت تامه از جهت تام بودنش از بین رفته، پس علت از بین نرفته، تمامیت علت از بین رفته، بازم معلول باید از بین بره. به محضی که تمامیت علت گرفته شد معلول از بین میره، ولو علت اجزایش باقی بمونه، حتی رئیس علت که فاعل باقی بمونه. به محضی که یکی از اجزای دیگر از بین رفتن و این علت از تام بودن افتاد معلول از بین میره. پس بنیادم الفاعل، خود فاعل معدوم بشه؟ نه، لازم نیست خود معلول فاعل خود فاعل معدوم بشه، بلکه من حیث صحبت تامان معدوم بشه، یعنی تمامیتش گرفته بشه و روزاتش هم باقی بشه. پس پس باقی موندن معلول، باقی موندن معلول بعد از علت تامه به این است که معدوم شود فاعل به حیث تمامیتش ولی در این حال معلول موجود بماند. اینو بهش میگیم بقای معلول بعد از فاعل و اینو میگیم جایز نیست. وذالک، چرا جایز نیست که معلول بعد از علت باقی بماند؟ زیرا که علت احتیاج و سبب احتیاج معلول امکان بود و این معلول همونطور که در حال حدوث امکان داشت و در نتیجه احتیاج داشت، در حال بقا هم امکان داره و در نتیجه احتیاج داره. احتیاجش در حال بقا از بین نرفته، چون از بین نرفته به معلول متکی است، به علت، به علت متکی است، بنابراین علتش باید باقی باشه تا او باقی بمونه. اگر علت از بین رفت اونه باید از بین بره. وزاله یعنی این که میگوییم جایز نیست معلول بعد از علت باقی بماند، به این جهت است که سبب احتیاج معلول به علت امکان اوست و امکان لازم ماهیت ممکن است، هم در حال حدوث حاصل است هم در حال بقا حاصل است، چون لازم ماهیته. لازم ماهیت ماهیت رها نمی کنه، پس هم در حال حدوث همراه ماهیت است، هم در حال بقا همراه ماهیت است. در نتیجه احتیاج همیشه همراه این ماهیت است. اگر احتیاج همراه ماهیت باشد، باید این ماهیت علت رو همیشه داشته باشه تا اون احتیاجش رو تأمین کنه. به محضی که علت از من رفت، تأمین کننده احتیاج از من میه، معلول هم باید از من بره.